در مورد جنس و فصلی که در هفته گذشته داشتیم، در جلسه گذشته توجه بفرمایید که اون اواخر جلسه هم یه سوالی کرده بودن، باز هم مثل این که ابهامی مونده بود و راجع به جنس قریب و راجع به فصل قریب و فصل بعید. در این کتابمون، کتاب منطق، همین که داریم میخونیم، در اینجا راجع به فصل بعید چیزی ننوشته، اما در کتاب های منطقی گفتم اون دفعه به طور کلی این رو نوشتن. اولا این سوال برای شما مطرح می شود که چه فرق است بین حساس مثلا و جاندار. گفتیم که این ذاتی است، اینم ذاتی، هر دو تاشون ذاتی هستن. چطور آمدیم ما این رو فصل گرفتیم و این رو جنس گرفتیم؟ از این دوتا چطور یکی شد فصل و دیگری شد جنس؟ از اون جهت که این هر دو ذاتی هستند هیچ فرقی ندارد. این ذاتی، اینم ذاتی، فرقی ندارد. حتی شما امکان دارد در یه موردی این رو جنس قرار بدید، در یه موردی همین رو که الان فصل حساب میکنیم جنس قرارش بدید. منتها یادمون باشد که در تعریف جنس میگوییم کلیست که جنس کلیست که بر افراد مختلف الحقیقه دلالت میکنم، یا از افراد مختلف الحقیقه حکایت میکنم، مثل حیوان که بر افراد مختلف الحقیقه یعنی بر مرغ و ماهی و انسان و اسب و سایر جانداران دلالت می کنه. ولی در تعریف فصل می گوییم فصل کلی که افراد یک جنس را از یک دیگر تمیز می دهد. حالا شاید تعریفمونم خیلی کمی کسی هم داشته باشد، ولی با توضیحی که میدم روشن میشد. توجه کنید روی کلمه تمیز تکیه میکنید. فصل همواره ممیز است. ممیز یعنی تمیز دهنده. پس شما هر وقت فصل رو به کار میبرید یک جنسی دارید که دارای افراد مختلف، انواع. بعد برای اینکه این افراد رو از هم دیگر تمیز بدهید میاد یک خصوصیت ذاتی رو میارید برای تعریفش. در مورد انسان گفتیم که شما وقتی میگید حیوان، این حیوان جنس است، شامل انسان و سایر حیوانات هر کدام میشود، ولی شما یک چیز اضافه میکنید، میگید حیوان عاقل یا ناطق. پس این عاقل یا ناطق این فصل است. حیوان رو، حیوان هم جنس است و مجموع این جنس و فصل انسان رو تشکیل میده. پس شما یک جنسی داشتید، آمدید یک فصلی رو بهش اضافه کردید و این انسان رو به دست آوردید. یا در مورد حساس که بازی فصلی که اینجا مثال زدیم، شما میگید جسم نامی، نامی داشتیم یعنی نمو کننده، روش کننده، جسم نامی حساس. این متعاویست با حیوان. پس این می شود جنس و این می شود فصل. این جنس که می شود جسم نامی تعدادش بیشتر است به تعداد این تعداد افراد جسم نامی بیشتر است و تعداد حساس کمتر. این را جسم نامی شامل گیاهان و حیوانات همه می شود، ولی حساس فقط خصوصیت جانداران رو معلوم می کنه. این الان نسبت به این این ذاتیست، این هم ذاتی، ولی تعداد افراد این بیشتر است. این ذاتیست، جسم نامی ذاتی برای حیوان، و این هم ذاتی، ولی آیا این بیشتر از تعداد افرادش یا این تعداد که این اولی بیشتر است؟ پس ما در جنس و فصلی که میاریم همواره دو تا ذاتی داریم، این ذاتی، این هم ذاتی، ولی هر کدام از این دو ذاتی رو که دیدیم تعداد افرادش کمتر است و سبب تمیز و جدا کردن، خود فصل رو گفتم اصلا یعنی جدا کردن، فاصله تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی، فصل فاصله یعنی جدایی. پس فصل کارش جدا کردن و تمیز دادن است. شما یه ذاتی دارید که کلی دارای افرادی، این یک ذاتی دیگر رو میارید که یک گروه از افراد این کلی رو که انسان باشد جدا بکنند. پس از دو ذاتی یکیشون از دیگری اخص است، تعداد افراد کمتر است، و در فصل هم همواره ما این کار رو میکنیم که از تعداد افراد فصل باید از تعداد افراد جنس کمتر باشد تا بتونه جداش بکنند. برای اینکه اگر شما مثلا بگید جاندار متحرک دل اراده، در تعریف انسان بگید جانداری که از روی اراده حرکت می کند، خب سایر حیوانات هم همینطورن، اون هم از روی اراده حرکت می کند. پس برای اینکه این تعریف ما تعریف درستی باشد، همواره از این دوتا ذاتی یکیش تعداد افرادش از دیگری کمتر خواهد بود. این جسم نامی تعداد افرادش بیشتر و این کمتر، این میشه بعد تعریف حیوان. خب شما ممکن است همین حساس رو که ذاتی در یک جای دیگر جنس قرار بدید، بگید که حساس یک حقیقتی، یک کلی که بر افراد مختلف الحقیقه دلالت میکنن. حساس کلی که بر انسان و گوسفند و ماهی و مرغ و سایر اشیا دلالت. پس همین چیزی رو که در اینجا فصل قرار دادید به خاطر اینکه تعداد افراد کمتر بود، در جای دیگر می توانید چیکار کنید؟ این رو جنس قرار بدید. این زیرا که هر دو ذاتی فرق نمی کنه، فقط در اونجا بهش می گوید این فصل که بتواند تعداد افراد یک جنس رو از بقیه، یعنی یک گروه از افراد رو مثل انسان از بقیه افراد جدا بکنن. این تا اینجا. پس داریم دو تا ذاتی که یکی تعداد افرادش از دیگری کمتر است و سبب تمیز و جدا کردن می شود. اگر یک موردی داشتیم مثل حساس که تعداد افراد این، یعنی این شامل افراد مختلف الحقیقه شد، حساس هم به اسب و مرغ و ماهی و انسان همه گفته می شود، شما می توانید این رو در اونجا جنس قرار بدید، می توانید این رو در اونجا جنس قرار بدید. پس اینی که ما یک چیز رو جنس قرار می دیم نیستی، پس به جهت کاری که انجام می ده، یعنی تعداد افرادش نسبت این نیستی کمتر است و همین جهت اون رو جدا و تمیز می کنن، فرق می شود. این تا اینجا. اون فصل قریب هم که گفتیم و فصل بعید، گرچه در اون جزوه‌مون نبود، در کتابمون نبود فصل بعید، اما توجه کنید شما وقتی که در همون دایره که ما مثال زده بودیم میگفتیم انسان جاندار، میگفتیم جسم نامی، این جنس قریب بود، این جنس بعید بود. اگر ما پس برای این انسان چند تا جنس داریم؟ دو تا، یه قریب و یه بعید. اگر یک فصلی مثل ناطق، اگر یک فصلی آمد این انسان رو از جنس قریبش جدا کرد که جاندار باشد، یعنی از افراد این رو تفکیک کرد، کردش انسان، انسان ناطق و غیر ناطق، اگر افراد این رو جدا کرد اینو بسیدیم فصل قریب. اگر آمد جنس بعید این انسان رو، اینو خوب دقت بکنید، اگر فصلی که ما می آوریم مثل حساس، اگر آمد این رو که جنس بعید این است تنبیه داد، این حساس برای انسان می شود فصل بعید، زیرا که جنس بعید انسان رو تفکیک کرده، جنس بعید انسان رو تفکیک کرده، به همین جهتش می گوید فصل بعید. برای چی؟ برای انسان. اما اگر انسان نبود شما سه تا دایره ندارید، یه دایره دارید میگید جاندار، جسم نامی نسبت به جاندار میشه چی؟ میشه جنس قریب. پس این حساس برای این دیگه میشود فصل قریب. پس اگر یک فصلی ما داشتیم، اگر فصلی داشتیم که آمد و جنس بعید یک چیزی رو تفکیک کرد، مثل حساس که جسم نامی رو که جنس بعید انسان از تفکیک می کند، اینو بهش می گیم فصل بعید نسبت به انسان. ولی اگر در جنس قریب تفکیک کرد بهش می گیم فصل قریب. اگر این فصلی که ما داریم جنس بعید یک چیزی رو تفکیک کرد بهش می گیم فصل بعید، و اگر جنس قریبش رو تفکیک کردش میگیم فصل قریب. این تا اینجا توضیح راجع به اون سؤالمون و انشاءالله که افهامی باقی نمونده باشد. باز هم اگر دیری داشتید سؤال بفرمایید که همون جور که اون روز گفتم این فرق جنس بعید و جنس قریب خیلی بعدها در تعریف های فلسفی برای ما حائز اهمیت هست. اما بحثی که امروز داریم دیگه بحث نسبتا ساده ای، و شما به جای یه مقدار از وقتی این رو صرف همین درس قبلی بکنید. یادتون هست که در جلسه قبل گفتیم اون شعر رو که چی بود؟ منطقی، در بند بحث لفظ نیست، بحث لفظ او را عارضی، یعنی آدم منطقی منطق سر و کار با تصورات دارد و تصور انسان ممکن است به زبان بیاد و ممکن است به زبان نیاد. گفتیم یه آدم نابینا، یه آدمی که لال که حرف نمیزند فکر دارد، استدلال نیست. آدم نابینا آدم لال فکر دارد و استدلال می کند، پس معلوم است که او به صورت منطقی دارد کار می کند. آدم لال در واقع وقتی میبیند که پسرش آب رو دیر آورد میگه تو آب را پیش خودش ها حرفم نمیزند پیش خودش چیز میکند میگه که این بچه آب را دیر آورد هر کس آب را دیر آورد تنبیه میشود نتیجه این میشه که این بچه تنبیه میشه به دستم بلند میکنه بهش میزنه با این که زبون نداره پس معلومه که تو فکرش یک همچنین استدلالی وجود داشته بنابراین منطق در وهله اول سر و کارش با اون مفاهیم و تصوراتی که ما داریم اگر که به قالب لفظ نیاد و نمیدانم حیوانات هم یه همچین چیزی داشته باشن یا نه تا حدودی خیال میکنم که در حیوانات هم یک نوع تفکر استدلال هر که اسمش بگذاریم تمامیش وجود دارد حالا چجوری این خیلی برای ما روشن نیست دست کم در مورد انسان این رو انسان گنگ میبینیم که فکر وجود دارد ولی لفظ وجود ندارد اما ما وقتی که احتیاج پیدا میکنیم که این مفاهیم رو به هم دیگر القا بکنیم حرفمون رو نسبت به هم دیگر بیان بکنیم ناچار میشویم که از چی استفاده کنیم از الفاظ بنابراین در وهله اول ما سر و کارمون فقط با فکر است و به ضرورت و یا نیاز اجتماعی و مخاطبه و مصاحبه و گفتگو است که ما به الفاظ میپردازیم پس اگر در منطق بحث لفظ پیش میاد بحثی نه به ذات بلکه بالعرض بحثی بالعرض حالا هر چی شد همین بحث بالعرض رو چی کارش بکنید در منطق اصطلاحا به لفظ میگن قول پس ما میپردازیم به الفاظ ایران که برای گفتگو احتیاج به الفاظ داریم و بعدها هم تا آخر کتاب همین کار رو خواهیم داشت. لفظ رو اصطلاحا در منطق بهش میگن قول در دستور زبان در نحو این کار رو نمی کنن که به لفظ بگن قول قول معمولا به جمله یا به کلام میگن یعنی به یه لفظ نمیگن قول ولی اینجا اصطلاحا به یه لفظ هم میگن قول یعنی شما لفظ مثلا حسن رو اش میگید در منطق بهش میگید قول ولی در دستور زبان و در صرف و نحو این کار رو نمی کنید به حسن میگیم قول خب این قولی که ما به کار میبریم یه وقت ساده است یعنی جز نداره مثل کلمه حسن این یک کلمه بیشتر نیست یه وقت نه جز دارد مرکب است مرکب که شد یه وقت هست که فقط به یک چیز دلالت می کند مرکب یه وقت مرکب تام است یه وقت مرکب ناقص است مرکب ناقص باز دو جور است یه وقت شما میگید مثلا به تعبیر کتاب میگید آب هندوانه یا درب حیات این واقعا به یک چیز برای یک چیز شما این رو به کار میبرید مرکب است از دو جز ولی هنوز به صورت یک جمله در نیامده یا میگید که وقتی او را دیدم و به وی سلام کردم و به محاوره پرداختیم این جمله هنوز تمام نشده اینی سه تا جمله به کار بردید ولی هنوز به صورت یک کلام در نیامده میدونید فرق است بین جمله و کلام جمله ممکن است ناتمام باشد، یک مفهوم کاملی رو به ذهن ما القا نکنند. مثل جمله شرطی که میگیم اگر دیر بیایی چی؟ اگر دیر بیایی خودش یک جمله است و اون جوابی هم که به کار میبرید یک جمله دیگر. الان این ببینید، وقتی او را دیدم، این در واقع یک جمله است. من او را دیدم، این یک جمله. اما این وقتی که آمد چکارش کرد؟ ناقصش کرد. اگر این وقتی نبود میگفتید من او را دیدم، به وی سلام کردم و به محاوره پرداختیم، میشد سه جمله. اما این وقتی که آمد همه رو تبدیل کرد به یک جمله، به یک مرکب ناقص در واقع. خب پس مرکب یه وقت صورت یک لفظ است، یعنی یک مفرد است، مثل آب خندوانه که واقعا مرکب است اما به صورت جمله در نیامده. یه وقت نه، به صورت جمله در آمده اما یک مفهوم رو القا نمی کنن، یعنی مفهوم کاملی رو. وقتی او را دیدم و به وی سلام کردم و به محاوره پرداختیم چی؟ ناتمام. پس اینا رو بهش میگیم مرکب ناقص اصطلاح. اما مرکب تام، مرکب تام دو جور است. یکی اخباری، اخبار یعنی خبر دادن، گزارش دادن. یکی هم انشائی. اول این انشائی رو توضیح بدم. ببینید شما یک بار یک حرف رو میزنید که الان میگید این ساعت اینجا، من ایستاده ام، من نشسته ام. این با وقتی وقتی میگیم ساعت اینجا است، یه ساعت داریم، یه اینجا و یه اصلی که رابطه داریم. وقتی میخوایم به خارج مراجعه کنیم، به خارج از ذهن، میبینیم که یه ساعتی هست، یه اینجا دوروبر خودمون، پیش روی خودمون، یه اصلی هم آوردیم، اینا رو ارتباط دادیم به هم دیگر. این یه جور. ولی یه وقت میگید که برو، اون قسمت ساعت اینجا ما به ازا دارد در خارج، یعنی ما به ازا، یعنی چیزی در برابر اون تصوری که شما دارید. درست مثل یه تصویر، شما یه عکسی دارید، یه صاحب عکس، یه عکسی از یه منظره گرفتید، از یه کوه، دره، درخت، انسان گرفتید، یه عکسی دارید، یه صاحب عکس. این صاحب عکس میشود ما به ازا این عکس، یعنی چیزی که در برابر اون، به ازا یعنی در برابر، خود ازا یعنی برابر، ما به ازا، ما یعنی چیزی، چیزی که در برابر چیز دیگر قرار میگیرد. این منظره میشود ما به ازا عکس. در ذهن ما هم یک تصوری از ساعت هست، یک تصوری از اینجا و یک رابطه که بینشون برقرار کردیم. این تصور ساعت رو وقتی به خارج از ذهن مراجعه میکنیم، مثل همون عکسی که گفتیم، میبینیم ما به ازا داره. یه تصویر تو ذهنمون از ساعت هست، در خارج هم هست. اینجا هم همین محل، اینم باز میشود ما به ازا اون تصوری که ما از مفهوم و تصور اینجا داریم، میشود ما به ازا این. این هم ارتباط برقرار. پس در جمله های اخباری چجوری؟ اگر بخواهیم اون چیزی رو که در ذهن داریم به خارج منتقل بکنیم، قابلیت این رو دارد که ما به ازا داشته باشد. در واقع یه تصویر است از یه واقعیت. حالا گاهی ممکنه دروغ هم باشد، مثل همین دو قسم. ولی ذاتاً وقتی خبر میدیم معنی اینه، میدیم که صدای اتومبیل می آید، یه صدا تو ذهن ما هست، یا آمدن صدای اتومبیل می آید. این می شود اخباری، زیرا که می تونیم به بیرون از ذهن مراجعه کنیم و این رو بیابیم. ممکن هم هست که دروغ بگیم یا اشتباه بکنیم، ولی اصلا خبر که میدیم معنیش همین است. معنیش این است که میخواهیم از واقعیت خبر بدیم. حالا توضیح که من آن باز بیشتر میدیم. اما وقتی شما میگید که راستی دوستمون اومد اون روز، راستی آیا فلان کس آمده، این چجوری؟ آیا در اینجا شما خبری دادید یا نه فقط یک حالت روحی دارید؟ این حالت روحی که در شما هست حالت نمیدانم در واقع. آیا فلانی آمد؟ استفهام. یه وقت میگید کاش این جنگ اتفاق نمی افتاد. اینو بهش میگیم تمنی، آرزو. حالا یه وقت آرزوهایی که قابل عمل و قابل تحقق است مثل همین، یه وقت میگیم که کاش جوانی برمی‌گشت، کاش آدم پیر نمیشد. آیا به وقتی که ما میگید کاش انسان پیر نمیشد یا جنگ اتفاق نمیافتاد، آیا در اینجا فقط یه حالت روحی رو بیان میکنید یا اینکه از خارج خبر میدید؟ پیداست این از خارج خبر نمیدید، هیچ ما به ازایی ندارد، فقط یک حالت روحی. یا امر میکنید، میگید برو، یا نهی میکنی، میگید بیا، نیاد، نرو. در امر و نهی و تمنا یا آرزو و امید میگید شاید خداوند کنون کار رو انجام بده، لعله الله یحدث بعد ذلک امرا، شاید خدا بعد از این. این شاید خبر که نمیدید که بگید بعدن چنین میشود، بگید برو شاید او رو ببینی. این شاید در واقع یک حالت روانی و روحی که شما دارید، ما به ازایی در خارج از ذهن شما ندارد. همه اینها رو بهشون میگیم انشاء. گاهی هم حتی به صورت امرم به کار نمیدم، میگید این خانه را به شما فروختم. این خانه را به شما فروختم واقعا دارید خبر میدید یا دارید ایجاد میکنید؟ میگید خریدم. این خریدم را اگر بخواید دقت بکنید این یه فعل گذشته است دیگه. یه وقتی ما میگید که من دیروز یه ماشین خریدم یا یک خانه خریدم، این همین است دیگه، ماضی، ماضی ساده. اما وقتی که به طرف میگید که اون میگه که فروختم به مثلا 10,000 تومان، شما میگید خریدم، اون خریدم با اون خریدمی که ماضی ساده است خیلی فرق داره. یعنی لفظش ماضی است ولی واقعا مقصود شما ایجاد است، یعنی ایجاد مالکیت. انشاء یعنی ایجاد، ایجاد مالکیت میکنید، یعنی این به ملک من در آمد و پول من هم به ملک شما. و اینی که میگن در خرید و فروش، در داد و ستد و عقد و قراردادها، از عقد ازدواج تا طلاق تا عرض کنم که خرید و فروش خانه که به همه شون عقد میگوین، اینی که میگن باید قصد انشاء داشته باشین، معنیش این است که واقعا با این لفظی که به کار میبرین ایجاد یک رابطه میکنین، ایجاد رابطه مالکیت، ایجاد رابطه همسری یا قصد رابطه. وقتی میگوید که مثلا شما دیگه رها هستید یا متارکه می شود، اونم باز ایجاد رابطه می کند، یعنی ایجاد فصل رابطه. اینا رو بهتون می گیم انشاء. و در اینجا ما به ازایی در خارج از ذهن ندارد، چون ایجاد میکنید. فروختم لفظ لفظ ماضی، ولی مقصود شما ایجاد مالکیت هست. اونم میگه که خریدم. در عربی هم اینن همینطور بکنید. مقصود از انشاء یعنی ایجاد یک رابطه یا یک حالت نفسانی، یعنی چیزی که در خارج از ذهن ما به ازا ندارد، بلکه شما ایجاد یک حالت نفسانی میکنید. حالا یا به بیان یک حالت نفسانی، بیان یک حالت نفسانی در استفهام و امید و آرزو و در امر و نهی و امثال اینها هم ایجاد یک دستور، یک فرمان. در داد و ستت ها هم که گفتیم ایجاد رابطه و علاقه. پس این معنی انشاء رو یادمون باشد دیگه، در قسمت ادبیات هم که دارید میخونید حساب چه شده باشد براتون. و اما مسئله اخبار که میدونید باب افعال است، یعنی خبر دادن. اخبار یعنی خبر دادن، اخبار جمع خبر یعنی خبرها. این اخبار به طور کلی قضیه رو تشکیل میدهد، یعنی شما هر وقت بخواید خبر بدید یک قضیه به کار میبرید. قضیه در اینجا یعنی کلام، یعنی جمله. قضیه یعنی مساویست با کلام، چه میشه جمله هم به کار برد، ولی چون گفتیم که جمله گاهی جمله ناتمام است و گاهی تمام، از این جهت کلام به کار میبریم. پس در اینجا وقتی قضیه میگیم، منظور از قضیه در اینجا کلام است، نه اون معنی قضیه به معنی گاهی معنی بدی هم دارد و گاهی هم به معنی حکم است، به معنی قضاوت است. نه، در اینجا میگه که قضیه قولی، یادمون هست که ذاتاً احتمال صدق و کذب در آن می رود. قضیه قولی است که ذاتاً احتمال صدق و کذب در آن می رود. خب احتمال صدق و کذب می رود اگر مطابق با واقع شد، مثل همین که گفتیم ساعت اینجا می شود ساده. اگر گفتیم ساعت اینجا نیست، این می شود کاذب، زیرا اون چرا که گفتیم ما به ازایی در خارج ندارد و در واقع ساعت اینجاست. اون جمله ساعت اینجا نیست منطبق با واقع نیست. اما اگر بگیم ساعت اینجا نیست، جمله جمله صادق است، یعنی چه جمله موجب باشد و ایجابی و مثبت باشد و چه منفی باشد فرقی نمی کند. قضیه اهم است این که موجبه باشد یا سالبه باشد. خب در اینجا این نکته رو باید بگیم که وقتی میگیم قضیه قولی است که ذاتاً احتمال صدق و کذب دارد، ذات خبر این است، ذات قضیه این است که احتمال صدق و کذب داشته باشه. چرا؟ شما میگید ساعت اینجا، یا میگید که فلانی آدم راستگوی، مثلا میگید حسن راستگو. خب این یه خبر است، یه قضیه است. شما صرف نظر از گوینده، اگر این جمله رو در نظر بگیریم، احتمال می رود که واقعا راستگو باشد و احتمال می رود که راستگو نباشد. پس ذات این قضیه، طبیعت قضیه، طبیعت خبر این است که احتمال صدق و کذب در اون طرف است. حالا یه وقت اون خبر دهنده، گوینده شخصی است که به خاطر تقواش، به خاطر مقام و موقعیتش مثل پیغمبر، حتی خدا دروغ نمیگوید. یا آدم با تقوا دروغ نمیگوید. این خبر خبر راستی. اما خود خبر رو وقتی در نظر بگیریم، ذات قضیه این چنین است که صرف نظر از گوینده، این خبر خواه خدا بگه، خواه پیغمبر بگه، و خواه یه آدم عادی بگوید، و خواه افراد دیگری، افراد مثلا دروغگو و نااهل بگویند، ذات این خبر از هر کس صادر شد، دیگه این احتمال صدق و کذب داره. بعد میون به گوینده نگاه میکنیم، میبینیم آدمی که دروغ نمیگه، این بسیار. پس این خبرش قابل قبول است، این پیغمبر است. خب به خاطر پیغمبر بودنش پس دروغ نمیگوید. این خداست، به خاطر خدا بودنش است که دروغ حرفش دروغ نیست. و الا اگر شما خود این جمله رو در نظر بگیرید، خود جمله چه خدا بگوید مثلا حسن راستگو و چه من و شما بگیم، فرق نمی کنه. این حسن راستگو یه قضیه، مثل یه خونه. این خونه ممکنه آدم نااهل توش بنشینه و یا آدم خوب توش بنشینه. ذات خونه برای نشستن است. در اینجا هم قضیه چیزی است که قولی است که ذاتاً احتمال صدق و کذب دارد. یعنی در طبیعت این خبر این است که ممکن است با واقع منطبق باشد و یا منطبق نباشد. حالا اگر گوینده یک خصوصیتی دارد که شما به خاطر اون خصوصیت میگید این راست میگوید، خب این با طبیعت قضیه منافات ندارد. یعنی طبیعت قضیه این است. و همین جهت مثلا در مورد اخبار فرض کنید امیرالمومنین یا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه ما، وقتی شما میگید که این واقعیت دارد، بعد طرف میگه چرا؟ مثلا امیرالمومنین فرموده است که فلان حادثه اتفاق میفته است، یا پیغمبر اکرم فرموده است، میگید این واقعیت دارد، میگه چرا؟ میگه پیغمبر که دیگه دروغ نمیگه. پس معلومه خود حرف این احتمال درش میرفته است که نکنه منطبق با واقع نباشد. بعد شما آمدید گفتید چون پیامبر صادق مصدق است و به خاطر مقام پیغمبری دروغ نمیگوید، پس این جمله و یا جمله هایی که از پیغمبر سر صادر میشود اینا واقعیت دارد. پس خود جمله چی بود؟ احتمال صدق و کذب درش میرود ذاتاً. اما عوامل دیگر وقتی بهش زمینه می شود، ما رو مطمئن می کند که در اینجا یا راست است و یا دروغ است. اگر یک آدم فاسدی خبری داد و بعد هم قرائن و شواهد برش موجود بود، خب می گیم این حرفش هم دروغ است دیگه، این حرفش دروغ است. این تا اینجا. فقط در اینجا توضیح دادیم که ما هر وقت که یک قضیه رو به زبون میاریم، مثل همین حسن راستگوست، این در واقع اول تو ذهن ما بوده. اول تو ذهن ما گفتم اون آدم گنگ چه کار میکنم، تو ذهنش میگه که این بچه فرمان نبرد و هر کس فرمان نبرد باید تنبیه بشود. تو ذهنش اینو بعدم دست میزنم و هیچ حرف هم نمیزه، نمیتونه حرف بزنه. پس اول تو ذهن ما این هست و بعد به صورت قضیه در میانه. بنابراین قضیه یه وقت قضیه لفظی مثل همینایی که داریم، یه وقت قضیه چی؟ ذهنی. قضیه ذهنی رو بهش میگیم قضیه معقوله. به عبارت دیگر قضیه لفظی یا لفظیه مثل حسن راستگوست و قضیه معقوله اونگاه که به زبان نیاید و یا این که به زبونم که میارید همین حسن راستگو یه وقت این الفاظ رو شما در نظر میگیرید، یه وقت نه، صرف نظر از الفاظ، اول این تو ذهنتون آمده، اونگاه که به زبون نیاید و یا به زبان بیاید اما صرف نظر از الفاظ. صرف نظر از الفاظ ما یک چیزی تو ذهنمون هست دیگه، اگر چیزی تو ذهنمون نبود این حسن راستگوش رو نمیگفتیم. مثلا نمیگیم دلفین موجود باهوشی به جای این، مگر اینکه یه تصوری از دلفین داشته باشیم یا یه تصوری هم از باهوش بودن که اون وقت دوباره یه جمله دیگر جای این بسازیم. پس معلومه از چیزی تو ذهنمون هست که به صورت جمله درش میاریم. این تا اینجا یه تعریف و توضیحی راجع به قضیه و قول و مرکب و تام و اخباری و انشائی، مخصوصا انشائی رو خوب توضیح دادم که جای کار چیز رو هم بگیرم. حالا اینو می نویسم و مثل که امروز خیلی نتوانیم و جوابی هم که باید بدیم دیرم شده. عرض کنم که قضایا رو به 6 قسمت تقسیم می کنن. در این درس 8 ملاحظه می کنید، یعنی تقسیم قضایا. یک، به حسب موضوع. دو، به حسب محمول. سه، به حسب سور. بعد توضیح میدیم سور با سینه. چهار، به حسب جهت. پنج، به حسب نسبت یا رابطه. این موضوع محمول رو در منطق اول توجه داشته باشید. شما وقت میگید همون مثال حسن راستو است، این حسن رو بهش میگید موضوع و یا نهاد. در دستور زبان میگفتیم نهاد و یا مسندان الی. و یا بفرمایید مبتدا. 3-4 تا اس دارد دیگه. نهاد به نهاد و مسند و نله در زبانهای در زبان فارسی به کار می بردیم و مبتدا و مسند و نله در زبان عربی. اما این راستو اینو بهش میگیم محمول یا چی؟ گزاره یا مسند و یا خبر. اینی که موضوع و محمول و اصطلاحات رو داریم عوض می کنیم مطلب تازه نداریم، همون هست که اونجا خوندیمه. توجه میکنید خود موضوع قبلا هم گویا داشتیم، موضوع از وضع میاد، وضع یعنی نهادن، موضوع یعنی نهاده شده، یعنی چیزی که گذاشتنش. شما اول وقتی میخواید بگید حسن راستوش، این حسن